موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسیگویان سلام، مفتخر این که با برنامه دیگر از پارسیگویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسیگویان ارجمند. ای زبان فارسی نامت بلند، در جهان هموار مانی بی گزند.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستم که ساکن ایران هستم.
سلام میکنم به شما. با عنوان زبان ادب شناخته شده
نظامی 12 بار واژه پارسی رو به کار برده بود در آثار خودش که 9 بار از اون به جای ایران به کار برده بود.
یعنی در لابلای برگ‌های زرین شاهنامه در ادامه داستان فریدون
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پارسی زبانان.
من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوغلابه برق، وقاب چگونه میمیرد و یکی دو مجموعه دیگه هست.
کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفهای عاشقانه با زبان فارسی. می خروشد واژه ها چون رود در رگ های من، لای لای مادرانه زبان فارسی می نویسم نامه هایم را به نسلیق عشق، نامه های دلبرانه با زبان فارسی.
در این لحظه صحبت های کارشناس برنامه آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی را با هم می شنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمایی. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بحث ما در باره شاهنامه بود، شاهنامه فردوسی، کتاب ارجمندی که متعلق به زبان فارسی و در سرزمین ایران طلوع کرده این کتاب، اما کتابی است که امروزه همه جهان این کتاب رو میشناسند. خب درباره محتوای شاهنامه قبلا در برنامه‌های قبلی با هم صحبت کرده بودیم. در این برنامه میخوام از زاویه دیگری به محتوای شاهنامه نگاه بکنیم. شاهنامه سه بخش کلی داره. در واقع یک بخش اساطیری داره، یک بخش پهلوانی داره و یک بخشی که به دوره تاریخی شاهنامه برمیگرده. علاوه بر اینها بخش خود فردوسی شناخت رو هم من به این شاهنامه، به این چهار تا بخشی که قبلا گفته شده اضافه میکنم و اون بخش مربوط به جایی است که حکیم ابوالقاسم فردوسی خودش در کنار این داستانهای اساطیری و یا داستانهای پهلوانی و یا داستانهای تاریخی، خود فردوسی اونجا ورود پیدا میکنه و گاهی اوقات یک بیت، دو بیت تا ده بیت، حتی بیشتر و کمتر اونجا میگه و برای ما پندها و حکمتهایی رو در شاهنامه خودش به جا میذاره که بسیار برای ما آموزنده است. خب داستانهای اساطیری شاهنامه یعنی اسطوره‌های تاریخی ما، میدونید که اسطوره به اصطلاح تاریخ وقتی که زمان و مکانش از بین میره تبدیل به اسطوره میشه. یعنی ما دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم که دقیقاً نقطه‌ای که این به اصطلاح اتفاق افتاده، این حادثه بوده یا این واقعه بوده، کجا بوده دقیقاً و زمانش دقیقاً چه روزی، چه ماهی و چه سالی بوده. اینها جنبه اساطیری پیدا میکند. از آغاز پادشاهی کیومرث که نخستین شهریار و نخستین انسان هست، دوره اساطیری شروع میشه. خب میدونید بحث نخستین انسان در همه فرهنگ ها، در همه ادیان و مذاهب، در همه باورها وجود داره و برای ما ایرانی ها این یک افتخار بزرگ است که ما تلقی و باور خودمون رو نسبت به نخستین انسان، نخستین شهریار و نخستین پیامبر داریم که در فرهنگ دینی و قرآنی ما از نخستین انسان و نخستین پیامبر حضرت آدم اسم میبرن. در شاهنامه فردوسی میگه از کیومرث و تاز که این دوره به اصطلاح نخستین انسان و نخستین شهریار و نخستین پادشاه، اینها دوره پیشدادیانه که تا دوره جمشید و ظهور ضحاک تازی، این دوره رو یعنی تا دوره ظهور ضحاک تازی، پادشاهی هزار سالی ضحاک، این دوره رو ما دوره اساطیری شاهنامه میگیم که در این دوره اسطوره های ما وجود دارن که گاهی اوقات اسطوره های ما با اسطوره های هندی مشترک است، با اسطوره های شرقی مشترک است، با اسطوره های آسیای میانه مشترک است و با اسطوره های دیگر مسلمان ها مشترک است و غیره. دوره بعدی و یا بخش بعدی شاهنامه بخش پهلوانی شاهنامه است. از قیام کاوه آهنگر و قیام فریدون به همراهی هم چون قیام کاوه و فریدون یک قیام به هم آمیخته است. کاوه آهنگر نماد پهلوانی است و نماد قیام مردمی و همراهی مردم با حاکمیت، و فریدون شاهزاده‌ای که فرزند آبتین است و میاد علیه ضحاک قیام میکنه. از این دوره پهلوانی شروع میشه تا چه زمانی؟ تا زمانی که جنگ رستم و اسفندیار در میگیره، اسفندیار به وسیله رستم کشته میشه و رستم به وسیله برادر خودش کشته میشه، و فرزند اسفندیار بعد از مرگ گشتاسب که گشتاسب میمیره، فرزند اسفندیار که بهمن باشه و نوه گشتاسب باشه، بهمن رو جایگزین خودش قرار میده. پس از دوره قیام کاوه آهنگر و قیام فریدون تا پایان پادشاهی گشتاسب و آغاز پادشاهی بهمن اسفندیار، این دوره رو ما دوره پهلوانی میگیم. در داخل این دوره است که ما با پهلوانان بزرگی مثل کاوه، مثل قارن، مثل رستم، مثل اسفندیار، مثل پهلوانان بزرگ مثل گیو و گودرز و بهرام و همه پهلوانان شاهنامه در این دوره هستن، ما با اینها آشنا میشیم. و دوره بعد دوره تاریخی شاهنامه است، یعنی دوره‌ایه که ما دیگه میدونیم در چه زمانی اتفاق افتاده و به چه زمانی ختم شده، که این دوره از آغاز پادشاهی بهمن فرزند اسفندیار شروع میشه که به اون اردشیر هم میگن، یعنی بهمن رو اردشیر هم گفتند، تا زمان انقراض ساسانیان که و مرگ یزدگرد و ورود اسلام به سرزمین ایران و به اصطلاح پایان سلسله شکوهمندی که سلسله ساسانیان بود، و این به دلایل مختلف این سلسله منقرض میشه و ایران وارد یک مقطع دیگری از تاریخ و فرهنگ میشه. تاریخ ما ادامه پیدا میکنه، منتها با فرهنگ جدیدی و با پذیرش اسلام و با ورود اسلام به سرزمین ایران. بنابراین ما شاهنامه رو، ادوار شاهنامه رو اینجوری تقسیم میکنیم: دوره اساطیری از پادشاهی کیومرس تا ظهور ضحاک، که ضحاک رو ما تازی و عرب میدونیم که این رو دوره اساطیری مینامیم، دوره پهلوانی که از قیام کاوه آهنگر و فریدون و برافراشته شدن درفش کاویانی است که با آغاز پادشاهی فریدون همراهه، که این دوره پهلوانی است. پهلوانان اساطیری ایران از قبیل کاوه و سام و زال و رستم و اسفندیار و قارن و گودرز و گیو و بهرام و اینا تا نبرد رستم و اسفندیار و کشته شدن اسفندیار به دست رستم و کشته شدن رستم به دست برادر شغاد و مرگ گشتاسب تا آغاز پادشاهی بهمن اسفندیار، که این دوره رو ما دوره پهلوانی میگیم. در واقع مرگ اسفندیار و رستم پایان دوره پهلوانی است، یعنی از نگاه فردوسی گویی با مرگ اسفندیار و رستم پهلوانان ایران تمام میشن، ما دیگه پهلوانی نداریم. و دوره بعدی دوره تاریخی است که برای ما خیلی مهمه، دوره‌ای که از پادشاهی بهمن فرزند اسفندیار نوه گشتاسب، که البته میدونید که در جنگ رستم و اسفندیار وقتی که اسفندیار به دست رستم کشته میشه و شکست میخوره، در دم آخر و در لحظه های آخر اسفندیار یک سفارشی به رستم میکنه، میگه بالاخره تقدیر این بود که من به دست تو کشته بشم، اما یک درخواستی و خواهشی از تو دارم، و اون این که بهمن این فرزند من رو نزد خودت نگه داری، اون رو تربیت بکنی، اون رو پرورش بدی و آمادش بکنی برای اینکه بعدن بتونه خدمت بکنه، بعدن بتونه اینکه به پادشاهی برسه. و وقتی که رستم به دست برادرش شغاد به طرز ناجوانمردانه‌ای کشته میشه، بعد بهمن میاد، گشتاسب بهمن رو فرا میخونه، گشتاسب که پادشاه بزرگ ایران زمینه بهمن رو میاره و خودش به درود حیات میکنه و پادشاهی خودش رو به دست بهمن اسفندیار میده که گفتیم که بهمن رو اردشیر هم در دوره تاریخی ما میگن و از این دوره تاریخی شروع میشه تا یک یک پادشاهانی که در تاریخ ما تاریخ زنده دارن، زمان مشخص دارن، مکان مشخص دارن، کاخهاشون هست، محلهای زندگیشون هست، محلهای جنگهاشون رو ما امروز میشناسیم و تمام خصوصیات و ویژگی های اونها رو کمابیش میشناسیم تا زمان انقراض ساسانیان و مرگ یزدگرد. این سه دوره‌ای که شاهنامه داره و نکته چهارم و بخش چهارم شاهنامه فردوسی شناخت است، یعنی اون جایی است که فردوسی خودش در تک تک این مواضع، یعنی در بخش اساطیری، در بخش پهلوانی و در بخش تاریخی، فردوسی هر جایی که لازم می‌بینه ورود پیدا می‌کنه و پندی و سخنی حکیمانه بر زبان جاری میکنه و بر مبنای باورهای ایرانی و باورهای اسلامی برای ما آموزه‌هایی داره که اون آموزه‌ها بسیار آموختنی است و دست کمی از این سه بخش دیگر شاهنامه نداره که با یاری خداوند در بخش‌هایی به این خواهیم پرداخت. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و همراهتون.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجر، جمعه ملک توست و الفان شاد و روحری. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجر، جمعه ملک توست و الفان شاد و روحری. جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجر، جمعه ملک توست و الفان شاد و روحری. جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفتند قدر زد زرگر شناست قدر گوهر گوهری. قدر زد زرگر شناست قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
زبان فارسی یکی از زیباترین و شیرین‌ترین زبان‌های دنیاست. این زبان با لحن خوش و آهنگ دلنشینش توانسته افراد بسیاری را در دنیا جذب کند.
یکی از کشورهایی که زبان فارسی در آن قدمتی بسیار دارد هندوستان است، کشوری که هنوز هم واژه‌های فارسی در زبانش شنیده می‌شود و کتابخانه‌هایش حاوی گنجینه‌هایی از نسخه‌های خطی به زبان فارسی است. در این بخش درباره جایگاه زبان فارسی و اهمیتش در هندوستان می‌شنویم. دکتر احسان شکراللهی، یکی از استادان زبان فارسی، سال‌ها مدیریت مرکز تحقیقات زبان فارسی در این کشور را عهده‌دار بود.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان این مصاحبه. خب من خدمتگزار بخش خطی کتابخانه ملی بودم. یک مأموریت کاری برای من پیش آمد برای تدریس یک دوره نسخه شناسی در هند. وقتی از اون سفر برگشتم پیام یکی از استادان هندی رو برای آقای دکتر حداد آوردم که توصیه میکردن اگر ممکن هست چراغ این مرکز تحقیقات فارسی خاموش نمانه، چون یه 5 سالی بود از دوران خدمت مدیر قبلی میگذشت و فرد جدیدی رو نفرستاده بودن. گویا همین پیام به ذهن ایشون این رو خطور داد که من رو بفرستن و حالا یه 5 سالی هم بنده از شب چله سال 96 خدمتگزار فارسی در هند بودم.
و چه کردید در این 5 سال؟
خب وظایف مرکز تحقیقات فارسی اونجا مشخص هست. پرداختن به فرهنگ 4 زبانی آریان، انتشار مجله قند پارسی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، حمایت از تحقیقات استادان زبان فارسی، انتشار متون ادب فارسی، برگزاری کلاس های آموزش زبان فارسی، ترویج خط نستعلیق ایرانی و انبوه کارهای ریز و درشت دیگری که باید اونجا انجام می شد و بندم در حد بضاعت خودم سعی کردم که در این مسیر گام بزنم.
در تاریخ گذشته هند زبان فارسی نقش مهمی داشته، اما این روزها شرایط فراگیری این زبان چگونه هست؟ چقدر مشتاقان یادگیری زبان فارسی در هند هنوز هم به سراغ کسانی مثل شما و استادان ایرانی میان؟
خب بله، همینطور که اشاره فرمودید یک پیشینه کهنی داره زبان فارسی در هند. در واقع بزرگترین گستره‌ای که زبان فارسی به خودش دیده در شبه قاره دیده، و خب با حضور شرکت کمپانی هند شرقی و نفوذ انگلیسی ها و برنامه ریزی زیرکانهی که کردن ظرف 50 سال، این زبانی که صده ها به عنوان زبان رسمی اونجا شناخته می شد رو از رسمیت انداختن. اما خوشبختانه انقدر طی این هزاره زبان فارسی با تار و پود فرهنگ هندی و تار و پود زبانهای گوناگون هندی آمیخته که به هیچ عنوان نمیشه این رو ازش جدا کرد. مثل اینه که شما بخواید مثلا رگ و پی یک انسانی رو از بدنش جدا بکنید، این امکان نداره. زبان فارسی امروز جز رگ و پی فرهنگ هندی هست. من برای به دست آوردن واژگان مشترک بین فارسی و هندی خب منابع مختلفی در اختیار داشتم، اما خواستم کار نوی انجام داده باشم. از همکارانم خواستم از تو دل اسامی فیلم های بالیوود از 2000 به این طرف کلمات فارسی رو بکشم بیرون. متوجه شدم که ما چند هزار واژه فارسی داریم که امروزه در زبان سینما که زبان بین‌المللی هست استفاده میشه. اون زبان خاصی که امروزه در هند جریان داره نه هندی هست، نه اردو هست، نه این زبانهای بومی هست مثل بنگالی، پنجابی، ماراتی، چون تو تمام این زبانها هم کلمات فارسی در تار و پود اون زبانها بافته شده. زبانی که امروز در هند استفاده میشه در فضاهای رسانه یک زبانی است به نام هندوستانی، که این زبان هندوستانی تلفیق و ترکیبی هست از زبان هندی و اردو و انگلیسی و فارسی و حالا تا حدی عربی. سهم زبان فارسی در این زبان خیلی بالاست. یعنی کسی که هیچ هندی، انگلیسی و هیچ زبان دیگه رو ندونه، فقط به رادیوی هند گوش بده، امکان نداره کلماتی رو نشنوه که به اون سرنخ میدن که اینا دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن. بنابراین هنوز و همچنان بزرگترین عرصه آموزش زبان بعد از کشور خودمون هند هست. هند امروزه 132 گروه آموزش زبان و ادب فارسی داره که استادان پرشماری، یعنی دقیق بخوام بگم 250 استاد در این 132 گروه تدریس به 7200 دانشجو میکنن. برای اینکه بتونه هند به تاریخ میانه خودش دسترسی پیدا بکنه چاره ای نداره جز این که فارسی بیاموزه.
آقای دکتر شکراللهی، از شما سپاسگزارم که مهمان برنامه ما شد.
دکتر آذرمیدخت صفوی یکی از پژوهشگران به نام زبان فارسی در کشور هندوستان هستند. شهرت ایشان در زمینه پژوهش‌های زبان فارسی جهانی است. ایشان از علاقه خود به این زبان می‌گویند.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. خیلی خلاصه عرض میکنم خدمتتون که خانواده من از خانواده صفویای هند که در زمانه گورکانیان اواخر از ایران مهاجرت کردند به هند و همونجا مقیم شدند، که یکی از اجداد من شاه رحمت الله صفوی بوده که از خود ایران رفته به عظیم آباد پاتنا و بعدن در خود هندوستان به خانمای هندی ازدواج کردند و دیگه هندی شدیم. البته با این فرق که نگاه داشتیم اون فرهنگ ایرانی و زبان فارسی رو در خانواده خودمون، یعنی مثلا یکی از اجداد من تقریبا 22 کتاب به زبان فارسی نوشته که هنوز نسخه خطی آنها من در کتابخونه خودم و در کتابخونه پدرم دارم. اونجا من انگلیسی رو خوندم، هندی رو خوندم، اردو رو خوندم، البته نه مثل فارسی. مثل فارسی این طور فکر و این طور مثلا چیزی که برای سراسر جهان چیز باشه،
اندیشه که جهانی باشه
اون فارسی داره، فارسی اونو داره. این بود که من خیلی زبان فارسی عشق و علاقه پیدا کردم. و دومین چیز اینه که میدونی برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ هند ما نیاز داریم به آشنایی با زبان و ادبیات فارسی، چون تقریبا 90% کتب تاریخ هند به زبان فارسی هست. و من بدن جان خودم این همین چیز رو میگم همیشه که برای خودتون و برای بدنتون و برای تاریختون خیلی نیاز دارید به فارسی یاد گرفتن.
خانم دکتر آذرمیدخت صفوی، از شما سپاسگزارم که مهمان این بخش از برنامه ما شد.
خیلی ممنون و متشکرم. سلام به دوستان.
گوش کن، آوایی ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها می برد
و نغمه ای دلکش تو را دعوت می کند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هن جا یا زین قند پارسی که به بنگال می
فارسی تنها یک زبان نیست، یک فرهنگ و یک تمدن اصیل است.
دلوم امشب کجا پرواز کرده دوباره